سیراف میریم. همونطور که اشاره کردین قدمت بندر باستانی سیراف دوی ساسانیان برمیگرده که مبدع راه آبی ابریشم بوده.
بله.
و مراودات و تبادلات تجاری و فرهنگی با سرزمین های مثل چین و خاور دور و سایر سرزمین های دیگه داشته و دریا نوردانی چون ابو زید حسین سیرافی، سلیمان سیرافی داشته که فیلمی هم بر اساس اون ساخته شد. این بندر باستانی یکی از پررونق‌ترین بندرهای ایران در اون روزگار بوده، اما طی دو تا زلزله که یکی در سال 367 و دیگری در سال 398 هجری قمری میزنه، این بندر کلن نیمیش در زیر دریا و زیر کوهایی که الان وجود دارن قرار میگیره میره و متاسفانه تمام این بندر پررونق بخش های زیادیش رو در واقع در اثر زلزله ویران میشه. اما بعدها بندر تازهی به نام جدیدی به نام بندر طاهری که در ابتدا بوده و بعد دوباره به نام سیراف دایر میشه و این بندر کوچک امروز وجود داره با بخش هایی از آثار باستانی اون روزگار که اگر اجازه بدیم من معرفی کنم.
بفهمید.
که جمله بره اگر دوستان میخوان به سیراف سفر کنم، من توصیه میکنم که به دره لیر برن که اونجا سازه های دستگند آبی رو ما ببینیم که نبوغ و اندیشه ایرانیان اون روزگار رو در جمع‌آوری آب در یک منطقه ای که کمبود آب وجود داشته رو ما میبینیم به وضوح که این دستکندها و سازه های آبی حالت حوضچه هستند، در دل کوه در دل صحرا ایجاد شدن برای نگهداری و ذخیره آب و حدود 170 حلقه چاه وجود داره اونجا.
بله.
که از عمق 4 متر تا 100 متر هست و جالبه که این چاه همچنان آب دارن و آب بسیار شیرین و در قسمت جنوبی این دره آتشکده وجود داره. در خود دره که وقتی ورود میکنیم با دخمه ها و استودان های روبرو میشیم که در گذشتگان زرتشتیان در اونجا دفن شدن.
بله.
و حالا استخوان ها این چیزا هست، یعنی کاملا باستانیه. خب اگر قسمت دیگه بیام به زمان متأخر تر برسیم، میرسیم به قلعه نصوری که یکی از شاخصترین بناهای تاریخ استان بوشهر و تنها بنای استان بوشهر که دارای بادگیر هستش و این قلعه در دو بخش اندرونی و بیرونی ساخته شده.
بله.
اتاق شاهنشین داره و از نکات برجسته اون هستش که دارای 18 تا تابلو از مجالس شاهنامه هست که این ادب دوستی سازندگان و صاحبان اون قلعه رو نشون میده و این هنر هم در واقع گچکاری ها و ساخت اون تابلوها توسط هنرمندی به نام علی اصغر شیرازی صورت گرفته.
بله.
و کل دیگه از جاهای دیدنیش میتونیم به موزه سیراف پارس اشاره کنیم که تمام مواد فرهنگی و آثار تاریخی که تو منطقه کاوش هایی که از زمان آقای دکتر وایت هاوس باستانشناس انگلیسی کشف میشه در این موزه امروز نگهداری میشه، ابزار کشاورزیشون و سرستون هایی از خانه های عیانی سیراف و کوزه هایی که در تجارت قدیم در واقع در تبادلات تجاری دریانوردان و کشتی ها استفاده می شده، مثل کوزه آنفورا و کوزه یک کوزه هم آبی و فیروزه رنگی که در واقع هنر ایرانی ها رو نشون میده، قدمتی 1500 ساله داره ولی رنگ اون رو ببینی همچنان تازگی داره.
بله.
و اینها ثبت ملی شدن. سکه هایی که وایت هاوس توی کاوش هاشون کشف کردن، حدود 400 سکه نقره، 4 سکه طلا و 500 سکه برنز هم در موزه نگهداری میشه. حیوانات تاکسیدرمی هم همه هستن و در اون موزه ما یه درختی رو میبینیم به نام درخت لیل یا انجیر معابد که بسیار ساختار شکل زیبایی داره، ریشه هایی که از پس برگ های سبزش آویزون هستن.
بله، بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما خانم. امیدوارم که مخاطبان ما فرصت داشته باشن از این همه اصالت و هنر و زیبایی دیدن کنن و لذت ببرن.
انشالله. اتفاقا از آبان فصل گردشگری استانه و بهترین زمان برای بازدید از سیراه و بله. دیگر جاذبه‌های استان هستش.
کلن حاشیه جنوبی کشور الان کم کم دیگه میتونه مقاصد گردشگری باشه. خیلی بله. ازتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشی. ممنونم. خدا نگهدار.
با توضیحاتی که در این بخش شنیدیم پاسخ به پرسش خیلی خیلی راحت میشه. فکر میکنم بیشتر شما به پاسخ پرسشمون رسیده باشید، اینکه کدام یک از آثار تاریخی بوشهر نیستند: موزه رئیس علی دلواری، مسجد جامع بردستان یا معبد هندوها. ۳۵۸ و ۲۴۸۵ شماره های ما هستن. آقای حمید از کرمان برامون پیامک فرستادن. آقای احمد فرزانه از ساوه شنونده ما هستند، همینطور خانم دلیجانی برامون پیامک فرستادن و آقای خانم ابراهیمی از مازندران.
پاسخ چهار روزتون معبد هندوان گذینه سه مهدی خاطباد از دروان لرستان.
سلام، گزینه دو محمود ابوالفضلی از بروژ.
من سید مشتاق اشرفپور از شیراز هستم. معبد هندوها در استان هرمزگان هست، شهر بندرعباس و در بوشهر نیست.
۱۳:۳۸ سرزمین من. گلدسته. اوج اعتلا و شکوفایی هنر معماری ایرانی اسلامی رو میشه در ساخت مسجد جستجو کرد. مسجدهای ایرانی اغلب عمر طولانی داشتن و تحولات بسیاری هم به خودشون دیدن. هر روز رنگی نو پذیرفتن و از هر دوره تاریخی یادگاری دارن. شاید کمتر مسجد جامعی رو بشه پیدا کرد که فقط متعلق به یه دوره تاریخی باشه. در این بخش با یکی از مسجدهای کهن سرزمینمون در بوشهر آشنا میشیم. آقای دکتر ابو حمزه کارشناس تاریخ هم با ما هستن. سلام عرض میکنم، روزگارتون خوش.
من هم درود میفرستم خدمت شما مجید توانمند و تمامی شنوندگان عزیزمون.
متشکرم.
سر تا سر گیتی. بله، امشب یا امروز میخواییم در ارتباط با مسجد ملک یا ملک تجار صحبت بکنیم.
بله.
در بوشهر.
در بوشهر.
بله، قدمت این مسجد به دوره قاجار میرسه. تقریبا 160 سال پیش این مسجد در محله قدیمی بوشهر در حقیقت درست میشه و یکی از جاهایی که خب برای ما باقی مونده، یکی از قدیمی ترینه جاهایی که برای ما باقی مونده در ضلع جنوبی غربیه، در حقیقت جنوب غربی همون خانه ملک هم هست، ملک تجار که تاجر سرشناس بوشهری بوده. سال ساختش 1281 هجری قمری هست. دقت بفرمایید، هجری قمری گفتم. یک حیاط و یک شبستان کوچیک داره در حیاط یک آبانبار و در ضلع جنوبی حیاط هم یک آبدارخونه و در جنوب شرقیش هم در حقیقت یک راه پله‌ای هست که به پشت بام راه داره. حیاط مسجد با قوس‌های تزئینی شاخبوزی و ستون‌هایی که با سنگ و گچ و نرده‌های فلزی ساخته شدن محصور شده. ورودی به حیاط و شبستان مسجد از سمت شرق انجام میشه و میتونیم بگیم که سقفی که به صورت طاق و قوس ساخته شده میتونه تحمل بکنه تیرچای چوبی رو که خیلی زیبا و قشنگ هست. همچنین شبستان مسجد که بازشوهاش به سمت کوچه و حیات هست و این یکی از چیزهای خیلی مهم این مسجد هست. از طرف دیگه محراب مسجد هست که در سمت غرب قرار داره و در دو طرف اون فضایی برای گذاشتن کتاب و اشیاء طراحی شده که خیلی زیبا. سقفش مقرنس بندی گچیه به شکل زیبایی هستش.
بله.
در مجاورت در ورودی به شبستان مسجد یک کتیبه سنگی به چشم میخوره که این کتیبه از جنس مرمر سبز به طول 83 و عرض 36 سانت و از قامت 6 سانتی متر 14 بیت به استثنای بسم الله الرحمن الرحیم شعر به زبان عربیه که در انتها به تاریخ و ساخت بنا که طبق حروف ابجد سال 1281 هجری قمری رو نشون میده. هرچند کتیبه در اثر تابش آفتاب رنگ اولی خودش از دست داده اما نوع سنگ و نوع حکاکیش خیلی زیباست و برای ما باقی مونده از این دوره و شاید بشه گفت سازندگان و بنیانگذار مسجد ذکر خصوصیات اخلاقی و اجتماعی سازندگان و نیاکانشون که مقصود از ساخت مسجد نماز گذاردن و عبادت کردن بوده رو میتونیم در اینجا ببینیم. با این حال وقتی وارد شبستان میشید و ستونها و تیرک‌های چوبی مسجد فضا و محیطی قدیمی بسیار دلنشین رو برای گردشگران و نمازگذاران به راحتی فراهم میکنه و این محراب مسجد و خود مسجد و زیبایی‌هاش و مقدسه‌هاش ما رو به یک حالت خیلی خاص میبره که به خدا نزدیک بشیم.
ان شاء الله. خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر ابو حمزه و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. مسجد ملک تجار در بوشهر.
صدای اصالت و هنر و فرهنگ ایران زمین را از این برنامه بشنوید. سرزمین من. سرزمین من شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13 روی موج اف ام ردیف 106. در پرسش برنامه امروز درباره بوشهر و دیدنی‌های بوشهر ازتون پرسیدیم اینکه کدام یک از گزینه‌هایی که عرض می‌کنم از آثار تاریخی بوشهر نیست: موزه رئیس علی دلواری، مسجد جامع بردستان یا معبد هندوها. ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی تا انتهای برنامه در اختیار شماست. آقای اسماعیل رزاقی از مشهد برامون پیامک فرستادن، آقای مهدی افشاری پور از جیرو چنونده ما هستن، آقای فرهاد میری از شیراز و آقای محسن از مبارکه. آقای رضا تقی‌پور از ارومیه دارن صدای ما رو میشنون، آقای علی اکبر دهقان‌زاده برامون پیامک فرستادن، آقای خانم رزازی از بم مشارکت فرمودن در برنامه و همینطور آقای صادق کاظمی از بندر دیر.
آن سوی تاریخ،
در این بخش جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی با ما همراه هستند تا از آخرین تحولات منطقه برامون بگن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام بر شما همکار ارجمن، مجری محترم و شنوندگان گرامی، ظهر بخیر در خدمت شما.
متشکرم جناب ساجدی، خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که الان 13 ماه از آغاز طوفان نقصا میگذره، بالای 50,000 تلفات در غزه و لبنان داده شده و همواره این سوال مطرح است، از این حادثه چرا رخ داد، چرا طوفان نقصا رخ داد؟ سوال بسیار کلیدی. ببینید اگه ما بخوام نگاه کنیم سه تا دلیل اصلی داشته. دلیل اول اینجاست که در سال 2020 یک قراردادی بین آمریکا، اسرائیل و اعراب امضا شد به نام قرارداد ابراهیم که خیلی هم معروف هست.
بله.
قرارداد ابراهیم قرار بود که به موجب اون کشورهای عربی بیان اسرائیل رو به رسمیت بشناسن بدون حضور فلسطین. اینه در واقع روی فلسطین رد شد. کشور امارات، بحرین پشت پرده نشستن با اسرائیل امضا کردن، توافق امضا کردن، اسرائیل هم به جهاز سفارتخانه فرستاد. قرار بود در مرحله دوم مراکش و تونس هم امضا بکنه بشه.
بله.
نکته مهمتر برای اونها این بود که عربستان این امضا کنه. بن سلمان ولیعهد عربستان سفری کرد به آمریکا، در شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که رابطه ما با اسرائیل بیش از پیش نزدیکه و به زودی قرارداد امضا بشه. و اگر اتفاق می افتاد یعنی فلسطین صفر، هیچ بویی از فلسطین نمیاد. فلسطین کجای این ماجرا هست؟ یک دلیل. دلیل دوم، 6,000 آواره فلسطینی در زندان‌ها در خارج از کشور هستند، 6 میلیون و 6-7,000 هم توی زندان‌های اسرائیل هستند. هیچ بویی از اینها نمیاد که اینا کجای تاریخ قرار دارن، چه کسی باید ذکر اینا باشه. و نکته سوم و بسیار مهمتر این بود که به پیشنهاد آمریکا و هندی‌ها در سال 2021 در کنفرانس جی 20 دهلی پیشنهادی مطرح شد نبی بر این که یک راه آبی زمینی از دهلی بیان بندر جبل‌علی دبی، بعد بیان خاک عربستان قطر، مستقیم بیان بالا خاک اردن و بعد بندر حیفا از اونجا به یونان برن. اگر این اتفاق می افتاد سرمایش هم قرار بود عربستان بده، حمایت آمریکا باشه، پشت پردم تمام توافقها با اسرائیل بسته شده بود. یعنی فاتحه رابطه زمینی ایران از بندر جنوبی ما بندر عباس تا شمال و روسیه همه چیز از بین رفت.
بله.
حادثه طوفان الاقصا هر سه مورد بر زیر سال اصلا هر روش رفتن، یعنی دفت کردن این اتفاق. این که آمریکا یا اسرائیل اینقدر ناراحتن برای اینکه قرارداد نگاهی به کل من کملن یکن شد، فلسطین دو مرتبه در روی محورهای جهانی اومد و این طرح بسیار استعماری از بین رفت.
بله.
و بنابراین هر چیز برگشت به نقطه اول. خدمتی که سنوار و محمد زید اصلا حادثه طوفان الاقصا کرد این که مجدداً فلسطین رو در مد تاریخ قرار داد، در بعد قرار داد به اضافه این قرار داد ابراهیم به کل منتقل شد. از این نظر این سبور میتونیم بگیم که حادثه طوفان الاقصا چرا رخ داد.
بسیار خوب، از توضیحات شما سپاسگزارم جناب ساجدی و با تو خداحافظی
میکنم.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن. سرزمین من،
سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان ایران خوب من ایران.
متشکرم که همراهید و مشارکت می‌فرمایید. ازتون خواستیم بفرمایید که کدام یک از آثار تاریخی بوشهر نیستن؟ موزه رئیس علی دلواری، مسجد جامع بردستان یا معبد هندوا؟ دیگه الان که به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم، بهتر از طریق پیامک فقط پاسخ بدید. 30558. در این لحظه از برنامه ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر رضا میرابیان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا برقرار شده. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. سلام عرض.
متشکرم. آقای دکتر میرابیان، بعد از ریختن این همه خون پاک از غزه تا لبنان و ترور رهبران مقاومت، این پرسش مطرح میشه که سرنوشت مقاومت چی میشه؟ تضعیف میشه؟ تسلیم میشن؟ یا قدرتمندتر ظاهر میشن؟ نظر شما به ویژه بعد از شهادت یحیی سنوار در این زمینه چیه؟
من لازم میدونم جواب این سوال رو از زبان دشمن بگم. یعنی شما یه تورق به روزنامه های غربی رو انجام بدین، روزنامه خود رژیم صهیونیستی نگاه کنین، میگن بدترین اشتباه رو نتانیاهو انجام داد. چون غیر از این که قوی تر بکنه این نهضت رو، هم حزب الله رو و هم حماس رو، جریان این دو جریان مقاومت هم رادیکالتر، یعنی به اصطلاح مصرتر و به اصطلاح پافشاری تر در واقع در راه هدایت میکنه. یعنی میخوام بگم اون چیزی که اونا دنبالش بودن تحقق نخواهد داشت.
بله.
و غیر از این که اینها رو قدرتمند تر بکنه و مصرتر کنه برای اهداف آیندهشون، چیزی نخواهد. و بهترین دلیل برای این حرف، شما روند عملیات موشکی و بهفادی و حملاتی که حزب الله بعد شهادت صدر حسن نصرالله علیه اسرائیل کرده نگاه کنید، حملاتی که حماس انجام داده، از جمله دیروز یک سرتیپ لشکر اسرائیل رو در داخل غزه میگیرن و اعدام میکنن، به عنوان در واقع در مقابل سنوار این کار میکنن. کسی قبلا تصور میکرد که چه اتفاق میفته؟ بنابراین در آینده شما شاهد عملیات گسترده تر و سهمیتر در رژیم صهیونیستی خواهید بود. و این سابقه در فلسطین بوده. شما یک کنید در رهبران فلسطین، از احمد یاسین تا شقاقی تا قبلی تا آقای موسوی، ست حسن نصرالله و دیگران چقدر شهید شدن.
بله.
آیا تبذر ایجاد شد؟ آیا روند گسترش و اصرار این جریان خواهش پیدا کرد؟ آیا ضعیفی تر شدن؟ نشده، خلاف اون شده. در واقع اینا هم تمام مطبوعات غرب بهش معترضن، حتی مطبوعات رژیم فلسطین بهش معترضن.
از توضیحات شما متشکرم. به امید پیروزی حق سلام. علیه باطل و جبهه مقاومت سپاس و خداحافظ. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اما دلم نمیاد که اسمای شما و پیامهاتون رو نخونم در همین زمان اندک. آقای احمد محمدی از شهر بابک برامون پیامک فرستادن، آقای مهرداد رضایی برامون پیامک فرستادن، خانم میرزایی از تهران شنونده ما هستن، آقای خانم معصومی از شهریار برامون پیامک ارسال کردن و آقای خانم زارعی از برازجان. آقای پارسا از ملایر، خانم کرمی از کرمانشاه، آقای احمد نظری از مشهد و آقای پوربافرانی از نائین هم در برنامه امروز مشارکت کردند. البته پاسخ ها متنوع بود، اما تعداد افرادی که به پاسخ صحیح اشاره کردند هم کم نبود. موزه رئیس علی دلواری و مسجد جامع بردستان هر دو در بوشهر هستند. ما از شما خواسته بودیم بفرمایید کدام یکی از این آثار تاریخی در بوشهر نیست، بنابراین گزینه سه یعنی معبد هندوها پاسخ صحیح پرسش امروز ما بود که مخاطبانمون هم در تلفن‌هاشون اشاره کردن، معبد هندوها در هرمزگانه. فرصتمون در برنامه امروز تمام شد. خوبه که یک نکته ای رو تکرار کنم، پیشتر هم عرض کردم که ما دلمون میخواد شما راهنماییمون کنید و بهمون بگید اگر این برنامه، برنامه سرزمین من، چطور تقدیمتون بشه و چطور آماده بشه بیشتر براتون مفید و جذابه. 30558 و 224-85 نه فقط در مدت زمان پخش این برنامه، به طور 24 ساعته در خدمت شما هست، در اختیار شما هست تا هر نکته ای که به نظرتون میرسه به ما بگید، با ما در میون بذارید. و بارها عرض کردم که ما تنها منتظر تعریف و تمجید نیستیم و از انتقادهای سازنده شما استقبال میکنیم. ازتون ممنونیم و خداحافظ.
و نقشه مهد فرشه، ترها شادی میبخشه، مهد فرشه مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس، مهد فرش.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدبیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینم از فرشتون، تبریک میگم. طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. به نام خدا، خداوند بزرگ و مهربان، همراهان گرامی سلام. نوبت میرسه به نخستین برنامه در بخش دوم، برنامه گلهای ایرانی، که تقاضا میکنم همراه با ما